همین خاطر از شما و دستاندرکان و برنامه راهبرد تشکر میکنم که ما قشنگ تبیین میکنیم آقا مطالبهشون چیست و آقا چون نظام اولویت های فعلی کشور رو به تصویر میکشونن خودش رو آدم باش تطبیق بده. من آیا مطالبه ای که الان دارم در تریبون ها مطرح میکنم این در راستای اولویت های کشور یا دارم جای اصل و فرع رو عوض میکنم؟ تاکید بکنم رو این نکته و طولانی هم شد عذرخواهی میکنم از شما و شنوندگان. یه تعبیر امیرالمومنین دارن، امیرالمومنین میفرمان چهار عنصر هست که حکومت ها رو از بین میبره. چهار عنصر هست. اولین عنصر جابجا شدن اصل و فرع. من دو سه روز پیش خدمت یکی از اساتیدم بودم، نکات ایشون میفرمودن، یکیش این روایت وجود مبارک امیرالمومنین بود. یکی از عناصری که حکومت ها رو از بین میبره جابجا شدن اصل و فرع هاست. شما به جایی که رو اولویت ها سوار بشی رو امور فرعی سرمایه گذاری میکنی. دشمنان ما سالها با ما این کارا رو کردند ها، یعنی اونچه که بعد نظام اولویت های ما رو تشکیل میداده تبدیلش کردن به امورات فرعی. اون وقت حواس تو از اون مسئله اصلی پرت میشه. این برنامه راهبرد از خاصیت‌های بسیار ممتازش اینه که اولویت‌ها رو با بیان آقای عزیزمون، کما اینکه قبل از او هم زمان آقای شهیدمون هم همین خط فرمان رو می‌رفت، نظام اولویت‌ها رو ترسیم می‌کنه. مطالبه ما کف میدان توسط بدنه مردمی باید برگرفته از همین نظام اولویت‌ها باشه.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای مشکیباف عزیز و ارجمند. امیدوارم که این نکته مورد استفاده همه شنوندگان خوبمون، هم نخبگان جامعه و هم مردم عادی امثال بنده قرار بگیره که بدونیم داریم چی کار میکنیم و داریم توی چه جورچینی حرکت میکنیم. خب رسیدیم به ساعت 21:01 و همچنان برنامه زنده راهبرد از شبکه رادیوی معارف ادامه داره. فاصله میگیریم، بعد از اون بر میگردیم و با حضور جناب آقای دکتر حمید سوری عزیز، پژوهشگر محترم در حوزه خبر جهان اسلام، تلاش میکنیم که به ابعاد دیگری از پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالروز افتتاح مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس 12 بپردازیم.
ما خادمان درگاه ارباب حسینیم، آموختگان مکتب پیر خمینیم، تا آخرین قطره خون آقا میمانیم، تا بداند دشمن دون با تو میمانیم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. در من دگر نمانده است قدری آرامش، با دشمن تو ندارم هی زمان سازش، رسید پایان راه ظلم و استکبار، ای لعنت خدا بر این قوم و این کفار. الله اکبر، الله الله اکبر.
شب شما به خیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه زنده راهبرد که هدفش بررسی و تحلیل پیام ها و راهبرد های مقام معظم رهبری است. آقای سوری عزیز به جمع ما اضافه شدن. آقای سوری سلام به شما، شبتون به خیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما سید سعید حسینی عزیزم، سلام خدمت کارشناس محترم آیه دکتر سیاپوش عزیز، آیه مشکی باف عزیز، و سلام به همه شنونده های خوب شبکه رادیویی معارف در خدمت.
زنده باشید، خیلی متشکرم. خوب از آخرین خبرها و انعکاس پیام های رهبر معظم انقلاب در رسانه های بین الملل بفرمایید.
از رسانه ها بخوام شروع بکنم، بذارید از منطقه خودمون شروع بکنم. شبکه عراقی السومریان نیوز به انتشار پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سالروز افتتاح اولین دوره مجلس بخشی از پیام رو اشاره کرده بهش، درباره طرح دشمن برای ایجاد تفرقه اجتماعی پس از شکست های خود در میدان نظامی گفته که رهبر ایران هشدار داده که مراقب باشید. شبکه لبنانی النشره هم گزارش داده که رهبر انقلاب ایران درباره طرح دشمن برای ایجاد تفرقه در واقع صحبت کرده و در پیامش اشاره کرده و گفته همه جانفدایان ایران هستیم. شبکه خبری CNN عربی، شبکه خبری CNN عربی گفته که با این تعبیر حالا عربی نوشته، مجتبی خامنه ای یبین خطه العدو برسالت یرسم فیها مسار قرارات مجلس شورا بالبلاد. ایشون گفته که رهبر ایران تبیین میکنه نقشه دشمن رو در قالب پیامی که در واقع به نوعی ریلگذاری میکنه برای برنامه های مجلس شورای اسلامی.
که اشاره داره به این فراز از پیام رهبر معظم انقلاب که فکر میکنم یکی دو بند پایانی این پیام هست که طرح و نقشه کور دشمن پس از جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی و محاصره تبلیغاتی و سیاسی، ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی برای جبران شکست‌های میدان نظامی و به زانو در آوردن ملت است و راهکارش رو هم حضرت آقا بیان فرموده.
من ببخشید با اجازه شما ورود مختصری پیدا کنم. این نکته که آقای دکتر سوری عزیز فرمودن مشعر به همین بُعد پنجم مباحث ماست. یعنی شما تو بُعد روانشناختی فرمایش آقا وقتی وارد میشید، آقا میفرمان که دو تا نکته حائز اهمیت، یکی مسئله امید آفرینی به مسابقه وظیفه است، یکی هم مسئله طرد اختلافات پوچ سیاسی. یعنی این دو تا همپوشان هم دیگه همونطور که دشمن دست گذاشته روش مبنیه بر این که اگر بخواد ضربه ای بزنه گذرگاه ضربه زدن او از ایجاد اختلافات اجتماعی میگذره، نظام اولویت هایی که آقا ترسیم میکنن اینه که باید در جامعه همتراز با اتحاد امید آفرینی هم بشه تا بتونیم از این مسیر به سلامت عبور کنیم.
خیلیشون هم دقیقاً نکته درستی هست. حالا من چون قرار گذاشتم با مخاطبان عزیزمون در کنار خبر که میخوانیم یک سری در واقع دانش‌های رسانه‌ای و نکات خبری هم خدمتشون و تحلیلی هم عرض بکنیم. ببینید مخاطبان عزیز، شنوندگان گرامی، این حرفی که من میزن الان میخوام نقل بکنم صحبت من نیست، صحبت چامسکیه، در واقع نظریه پرداز معروف غربی،
نام چامسکی.
آره، در کتاب خودش کتاب داره به اسم Manufacturing Consent، 5 تا در واقع فیلتر ساختاری رسانه‌های غربی رو معرفی میکنه: تمرکز مالکیت، وابستگی به تبلیغات، اتکا به منابع رسمی، فشارهای ایدئولوژیک و دشمنسازی. به اینها اشاره میکنه و میگه این فیلترها تعیین میکنن، این فیلترها تعیین میکنن چه چیزی خبر بشه و چه چیزی نادیده گرفته بشه. و در چنین نظام و ساختاری، حرف چامسکی ها، آزادی رسانه‌ای بیش از آن که به معنای دسترسی آزاد به اطلاعات باشه، بازتاب دهنده منافع قدرت‌های اقتصادی و سیاسی جهانه
که با زائق سازی میان و مقبولیت همش ایجاد میکنن.
دقیقاً همینطوره. یعنی اینکه ما فکر بکنیم که مثلا CNN، نیویورک تایمز، بی بی سی به طور ویژه، شبکه خبری از سعودی، العربیه،
بله،
مال عربستان،
بله،
اینها صرفا کارشون خبره یه دادم استخدام کردن و برای اینکه خبرها رو ما تو خونمون بشینیم اینا خبرها رو به ما برسونن، ما مطلع بشیم که دنیا چه خبره، صرفا برای اینه. خیلی ساده انگارانه است.
ایشان تاکید کرد که ما رسانه بی‌طرف توی دنیا کلن نداریم، دنبالش نگردیم.
دقیقاً. اصلا مگه میشه رسانه بی‌طرف باشه؟ حالا گاهی تو حتی کشورمونم میگن آقا مثلا میبینی تو کشور مردم مبعوث شدن به خیابانم، فلان رسانه اصلا پوشش نمیده. بعد میگه که چرا؟ من میگه به هر حال من رسانه بی‌طرف هستم. بابا اصلا خنده‌دار رسانه بی‌طرف، تو باید یه هویتی داشته باشی.
و برای همون هدفی که برای خودشون تعریف کردن، میان اخلاقیات رو هم زیر پا میذارن بعضیاشون.
دقیقاً.
یعنی عبارتای استفاده میکنن برای تحلیل یک خبر، یک پیام و یک نکته‌ای که مد نظر بزرگ یک مملکت هست که واقعاً با اصل ماجرا کلی متفاوته.
آه دقیقاً. و اینکه حالا یه نکته‌ای در خصوص اخلاق من عرض بکنم، اون هم این هست که احتمالاً آیه دکتر عزیزمون هم راجبش صحبت بکنم.
ایشان.
چامسکی میگه که در همین کتابی که معرفی کردم، میگه که اگر ما رسیدیم به تعارض منافع و اخلاق،
خب
اگر ما در رسانه رسیدیم به تعارض منافع غرب و اخلاق، اون چیزی که نادیده گرفته میشه و زیر حجمه سنگین منافع غرب له میشه، اون
اخلاق اخلاق رو فدا میکنن برای منافعشون.
دقیقاً اخلاق رو زیر پا میذارن درباره منافع خودش.
خب آقای دکتر مشکیباف عزیز، شما یکی از محورهایی که برای پیام رهبر معظم انقلاب برای ما تعریف کردید بعد اخلاقی رفتاری است. فکر میکنم حالا چون چند بار کلیدواژه اخلاق رو به کار بردیم جا داشته باشه که به همین بعد هم اشاره بفرمایید.
بله، من استفاده کردم از فرمایشات آقای دکتر سوری و باز لابلای فرمایشات برادر عزیزم داشتم نگاه میکردم که همین بعد اخلاقی که آقای عزیزمون بهش اشاره کردند دقیقاً نقطه مقابل روایتی است که غرب از اصلا اخلاق و آزادی داره. خب مستحضرید عمده تفکرات اخلاقی در غرب یا مبتنی بر پراگماتیسم یا مبتنی بر پلورالیسم یا تکثر گرایی دارن یا اصالت سود و لذت دارن یا اصالت منافع دارن، با این رویکردها پی گرفته میشه. اما توی اندیشه دینی اصلا بعد اخلاقی چون مبتنی بر نگاه واقع گرایانه تصویر میشه و ما به ازای خارجی به تعبیر ما طلبه ها داره، خود این نگاه به اخلاق خودش در دل خودش سعادت داره. اینه که شما در هیچ بازه از زمان اجازه ترک اخلاقیات رو ندارید. اینکه شما فرمودید در تعارض بین اخلاق و منافع، در اندیشه اسلامی هیچ وقت تعارضی بین اخلاق و منافع تعریف نمیشه. یعنی شما منافعتون در راستای اخلاقیات تعریف میشه و اگر منفعتی بخواد تامین بشه که از در دل او اخلاقیات ذبح بشه، خود این منفعت قاعدتا منفعت محسوب نخواهد شد. آقای عزیزمون در این پیام دو نکته بسیار مهم رو اشاره میکنن. یکی مسئله تقوا به مثابه تضمینه، یعنی در بعد ششم که بعد اخلاقی مسئله هست، ایشون تقوا رو نه فقط به معنای فردی بلکه به معنای به عنوان یعنی ضامن اجرای پیشگیری از فساد مطرح میکنن. یعنی اگر بخواد جامعه موفقی باشه باید نمایندگان موفقی داشته باشه. نماینده موفق نماینده است که الزامات نمایندگی تراز رو داشته باشه و از اصلی ترین الزامات نماینده تراز برخورداری از اخلاق واقع بینانه و واقع گرایانه است. خب مهمترین پارامترش میشه تقوا. علاوه بر اون ویژگی دیگر نماینده تراز در بعد اخلاقی مسئله زیست مردمی و فساد ستیزیه که به تبع باید این تعبیری که آقا دارن باید از جنس ملت باشد، ارتباط گسترده با مردم داشته باشد، در مقابل ترجیح منافع ملی بر منافع جناحی و منطقی باید منافع ملی در این مسئله دیده بشه. و باز آقا تأکید میکنن که اون میتونه ناظر به اتهاماتی باشه که بعضا در حوزه نفتی یا در حوزه لابی های منطقی زده میشه. و در ضلع سوم بعد اخلاقی هم ایشون اشاره دارن شفافیت در برابر مستکبران. من اینجا نکته ای رو عرض کنم باز نصفم استفاده بکنم. بسیار مهمه ما در مسائل اخلاقی محافظه کاری نداریم. شما حق نداری در مسائل اخلاقی به تعبیر بچگانه من وسط بازی بکنی. من یه جوری باشم هم دل اینوریا رو به دست بیارم هم دل اونوریا، در صورتی شما در اندیشه اسلامی به معنای حقیقی کلمه تخلق رو بهش پایبندید که شفافیت داشته باشید در پایبندی به اصول اخلاق. بله. آقا اینجا اشاره دارن، یعنی اون چه که به شکل مستقیم روش دست میگذارن اینه که مواضعتون شفاف و مقتدرانه در برابر زیاده خواهانه باشه. اینکه آمریکا بیاد برای شما ختمش بذاره بگه به این شروط ما حاضریم مثلا اموال شما رو آزاد کنیم، یا مثلا کار به جایی برسه. یکی از نکاتی که این چند وقت خیلی من رو اذیت کرد این بود که بعضی کشورهای همسایه که حتی شاید گرچه ما چی باوری نداریم با نگاه خیرخواهانه میگفتن آقا ما حاضریم اورانیوم های غنی شده شما رو نگه داریم از کشورتون خارج کنه پیش ما به اما نگم تلخ بود برای ما. من به عنوان یک شهروند به غیرتم برمیخورد که فلان کشور برای منی که الان در آستانه ابرقدرتی و ابرقدرت شدن قرار دارن بخواد تصمیم بگیره. آقا تو این پیام به صراحت میگن اگر میخواهید این مردم مبعوث شده رو در عرصه بعثتشون کمک کنید شفاف موضع بگیرید. یعنی در مقابل اینها از پارامترهای همین اخلاقی بودن در اندیشه دینی است، در مقابل اون اخلاقی بودن غرب گرایانه‌ای که
خواهش می‌کنم سپاسگزارم. و عرض بکنم که در حوزه خبر شبکه خبری العربیه سعودی گفته که اینطور نوشته در بخش خبری خودش و منتشر کردن، المرشد الاعلا الایرانی رهبر عالی ایران اینطور گفته که الولایات المتحده و اسرائیل تسعیان الى اخضاع ایران و تفکیکها. گفته که آمریکا، رهبر ایران اینطور نقل کرده که آمریکا و اسرائیل سعی میکنن برای در واقع پایین کشیدن ایران، مجبور کنن ایران رو به خضوع، و تلاش میکنن برای در واقع تجزیه ایران.
بله.
این در واقع نکته مخفی پیام و نانوشته پیام و فراخبر این خبر این است که یک اتهامی متوجه خب سعودی هست با این عنوان که تلاش میکنه برای بحث تجزیه ایران. او با این خبر به دنبال این هست بگه که ببینید خود ما نیستیم. خود ایرانی ها هم و رهبر ایران هم معتقده که این آمریکایی ها و اسرائیلی ها هستن که به دنبال این اتفاقن. و البته یه پاسخ مختصر و موجزش اینه که اول اینکه اسناد و مدارک نسبت به اون کار شما وجود داره. و دوم اینکه در واقع اثبات این قضیه که آمریکا و اسرائیل به دنبال این تجزیه هستن به معنای این نیست که بقیه نیستن، که کسی دیگه این نیست، به این معنا نیست. و توی بحث رسانه آزاد من یه نکته کوچولوی دیگه بگم.
بفرمایید.
رابرت مکچزنی سال 2015 از نویسندگان و پژوهشگران در حوزه رسانه و ساختارشناسی و تحلیل رسانه است، میگه که چند شرکت عظیم چند ملیتی بخش اعظم بازار رسانه های غرب رو در اختیار دارن و در نتیجه آزادی رسانه‌ای عملاً به انحصار خبری در دست آنها تبدیل شده است. هر چیزی را بخواهند خبری می‌کنند و با رویکرد خودشان به مردم دنیا می‌قبولانند.
دقیقاً
هم. مخاطبان عزیز.
بسیار متشکرم. جناب استوری شما اشاره کردید به دست گذاشتن روی موضوع تفرقه و تجزیه اجتماعی که در اون رسانه ها مطرح میشه.
بله.
شما مشکی با فرزیز شما هم شما پرداختی به مسئله تقوا در مورد بود اخلاقی و رفتاری که حضرت آقا یک مصداق هم براش کاملا تعیین کردن، اون هم رعایت نعمت عظیم وحدت ملی و انسجام بیبدیلیه که حول پرچم ایران اسلامی به ملت به استاد پیدا کرده.
بله. آقای حسینی، بله. حالا چون بخشی از پیام حضرت آقا رو خوندید، من اجازه میگیرم از آقای دکتر که اگه اجازه بدید بریم اتاق فرمان، بخشی از بازتاب رسانه‌ای پیام حضرت آقا به مجلس در فضای مجازی
خوب.
آماده شده، همکاران من آماده کردن که می‌خوایم بریم اونو با هم بشنویم. چیزی که میشنوید مردم عزیز، صحبت‌های خود شما در رسانه در فضای مجازی هست، شبکه‌ها و سکوهای مختلف، بریم با هم بشنویم.
طبق پیام رهبری، تک تک کسانی که دلشان برای استقلال و سربلندی ایران میتپد امروز یک وظیفه شرعی و ملی دارند. قولن و عملن مظهر یک پارچگی باشند. هر هنجری که در مجلس یا رسانه به تفرقه دامن بزند، دانسته یا ندانسته در زمین دشمن بازی کرده است.
طبق پیام رهبر معظم انقلاب، شکرانه یه نعمت انسجام بی بدیل این روزها، پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی است.
وقتی دشمن از جنگ و تحریم نتیجه نگیره، میره سراغ دو قطبی سازی و دعوای داخلی. اختلاف نظر طبیعیه، ولی تبدیلش به نفرت و تفرقه دقیقاً همون چیزیه که دشمن میخواد. این روزها حفظ وحدت خودش یه جور جهاده.
مجلس میتواند نهاد پیشران امیدآفرینی باشد. این توصیه رهبر انقلاب اسلامی به نمایندگان بود تا با کار و ابتکار چشمانداز روشنی از آینده پیش روی مردم قرار دهند.
از نظر رهبر انقلاب اسلامی، مجلس دوازدهم اگر میخواهد در تراز ملت مبعوث شده باشد، باید نهاد پیشران امیدآفرینی کشور باشد و حکمرانی همافزا با دولت و سایر دستگاه‌ها داشته باشد و مصوباتش با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم نسبتی مستقیم و مشهود داشته باشد.
بررسی و تحلیل پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت 7 خرداد سالروز تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی در راهبرد.
بله، نگاه شما مردم عزیز رو به پیام رهبر عزیزمون در این بخش شنیدیم. آقای سوری، نکته بیشتری دارید بهش اضافه بکنید؟
خواهش میکنم. یک نظریه‌ای وجود داره در حوزه رسانه به عنوان نظریه قاب‌بندی.
خب
این نظریه قاب‌بندی چی هست و چه کار میکنه و چطور به ما کمک میکنه که بفهمیم رسانه ها در چه حال و هوایی صحبت میکنن؟ من انشالله در بخش بعدی مطرح خواهم کرد. من میخوام این بخش رو استفاده بکنیم از صحبت های آقای دکتر.
خواهش میکنم. خب چون فرصت دیگه داره نکته های شما های دکتر مشکی باخت در مورد بعد بلاغی و ادبی پیام رهبر معظم بشنویم و بعد برگردیم و توضیحات آقای سوری رو هم در مورد این نکته که فرمودن
استفاده میکردم از فرمایشات دکتر سوری عزیز. عرض کردیم 7 بعد از این پیام قابل استحصال هست، حتی به ذهن ناقص بنده، که 6 بعدش رو در لابلای فرمایشات در رفت و برگشت گفتگو کردیم. فکر میکنم بعد 7 که جا داره بهش توجه بشه و با عینک خاصی بهش پرداخته بشه، مسئله بعد بلاغی و ادبی این پیام هست. یعنی شما میبینید که آقای عزیزمون با همون سبک رهبری آقای شهید هم به مطالب میپردازن، هم زاویه نگاه همون زاویه نگاهه و هم به روز رسانی شدنها در تراز رهبری شهید بزرگوارمون داره مسیر رو به پیش میبره. از واژه هایی که بار ارزشی خاص دارن، مثل تعبیر دفاع مقدس، مثل شیطان بزرگ، نمیدونم بحران سازی دشمن، جان فدایان انقلاب، اینا همشون از همون گفتمان اصیل انقلاب اسلامی آقای شهیدمون الهام گرفته. و از اون طرف هم ارجایی که ایشون مدام به فرمایش شد رهبر شهیدمون داره، من جلسه قبلم تاکید کردم همونطور که رهبر شهیدمون مدام ارجاعاتی داشتن به امام راحلمون،
بله،
آقای عزیزمون هم مدام در مسیری که خط مشی گذاری میکنن ارجاعات به مباحث امام شهیدمونه و با ذکر جزئیات دقیق در سالیان گذشته این قاعده عظیم الشأن شهید که مشخصا بعضی تاها اشاره میکنه، حاکی از اینه که اون خط مشی با هدف تداوم فکری بعد از فقدان رهبر شهیدمون داره مسیر رو پی میگیره. و فکر میکنم این در نگاه درجه دوی فرامتنی که به این مسئله داریم باز دلها رو گرمتر میکنه که به حمدالله و المنه مسیر همان مسیره و انشاءالله به حول و قوه الهی تا ظهور این مسیر ادامه خواهد.
و توی همون شعار خامنه ای ادامه دارد هنوز
به حول و قوه الهی.
وای سوری عزیز، بشنویم این قاب بندی چیه ماجراش؟
یک نظریه‌ای در حوزه رسانه وجود داره، اون هم با عنوان نظریه قاب بندیه، که حالا شخصیت های معروفی در حوزه رسانه راجبش صحبت کردن، مثل آنتمن در سال 2004 ایشون کتابی نوشت و در بخشی از این کتاب به این نظریه قاب بندی اشاره میکنه. میگه که در غرب رسانه ها واژه ها رو انتخاب میکنن، تصاویر رو انتخاب میکنن، منابع رو انتخاب میکنن و اونها رو کنار هم قرار میدن و معنایی که میخواهند رو میسازن.
بله.
وقتی معنا رو ساختند در یک قاب و چارچوب مشخصی، اگر یک ملت مستقلی، یک گروهی، یک جریانی بخواد جدا خارج از این قاب قرار بگیره، با انتصاب عناوینی مثل بحران، مثل تهدید، مثل حقوق بشر، عدم رعایت حقوق بشر که دیدید سالهاست در کشور ما
متهم کردن به این ماجرا،
بحثش مفصله نسبت به کشور ما در رسانه‌های غربی، چنین معانی رو به او میچسبونن
که منزوی بکنن،
اینقدر در سطح گسترده منتشر میکنن تا در ذهن مخاطب رسوخ بکنه که آقا کشور مثل ایران یا مجموعه مثل حزب الله او تهدیده، او بحرانه و او برای حقوق بشر یه معضل بزرگه.
درست.
و چه اتفاقی میفته؟ در نظریه قاب بندی میگه که در واقع واقعیت یا خلق واقعیت وارونه میکنه، خلق واقعیت وارونه میکنه،
میخواد فرصت آزاداندیشی رو از کل دنیا بگیره و اون چیزی که خودش میخواد اون سوژه رو معرفی بکنه.
بله دقیقا همینطوره. و شما ببینید شبکه مثل CBS News، شبکه CBS News از جمله شبکه هایی که با سرمایه یهودی رسانه‌ای و ناماشنا و بزرگ از حیث تسلط عرض میکنم،
بله،
به نام میشناسید شما اسمش رو؟ رابرت
مورداک.
مورداک اشاره در واقع اداره میشه. خب وقتی رابرت مورداک داره پول سی بی اس نیوز رو میده،
اون
معلومه که نسبت به ایران طبق نظریه قاب بندی، چون ایران در اون قاب قرار نمیگیره، آنتمن در کتاب خودش سال 2004 میگه که کشورهایی مثل ایران چون تلاش میکنن از این قاب خارج بشن، دوچار واقعیت وارونه میشه. یعنی رسانه ها نسبت به اونها واقعیت رو وارونه جلوه میدن و این باعث میشه که اونها تهدید و بحران و در واقع معضلی برای حقوق بشر تبدیل بشه.
شما واقعا برای اونها یک معضل هستیم. اونا میخوان که با این کار ما رو منزوی بکنن، اون اثرگذاری ما رو محدود بکنن.
دقیقاً همینطور هست. و حالا چند تا از شخصیت‌های مهم دیگه نکاتی گفتن که انشالله حالا اگر برنامه بود خدمت شما عرض میکنم، ولی مخاطبان عزیز به این دقت داشته باشید، من در یک جمله این رو عرض بکنم خدمت شما. در واقع رسانه های غربی در تولید گفتمان های خودشون نقش فعال دارن و به بیان دیگه بخوام بگم، زبان رسانه ای صرفاً ابزار ارتباط نیست، در غرب برای تثبیت روابط سلطه است و چیزی غیر از این نیست.
بسیار متشکرم از شما آقای سوری عزیز. خب جناب دکتر مشتی با فرزیز برای جنبندی محدودن دو دقیقه خدمت شما هستیم.
خدا پشت و پناهتون.
زنده باشید.
تصور میکنم اگر که این پیام آقای عزیزمون رو اینجوری تعریف کنیم که این پیام در واقع یک کتابچه عملیاتی برای مردم در شرایط فعلی است که تکلیف مردم و نمایندگان رو به شکل مشخص به تصویر کشیده، تعبیر گزافی نباشه. و در واقع این پیامی که آقای عزیزمون برای مجلس دادن در آتش دو جنگ و بعد از اون، یعنی بعد از فقدان بزرگترین مرجع سیاسی خودش، داره به مردم این مسیر رو میده که هم باید بازسازی کنیم خودمون رو، هم باید امید بدیم، هم باید وحدت رو به معنای واقعی کلمه نگه داریم. یعنی من احساس میکنم اگر در این پیام یک دال مرکزی به تعبیر اندیشمندان حوزه روش‌شناسی وجود داشته باشه، دال مرکزی اون ملت مبعوث شده اند و ملت ایران در این پیام یک امت مأمورند. یعنی اینها صرفا یک اجتماع حقوقی مدنی نیستن شب به شب پرچم به دست بگیرن شعار بخونن بزن که خوب میزن. اینا در واقع یک امت مأمورند که با تکلیف الهی درگیر دفاع مقدس سومن و مجلس هم باید در تراز این امت مأمور عمل بکنه. این فرایند میتونه در این وضعیت به حول قوه الهی ما رو به اوج برسونه و از این گردن هم حتما به عنایت خدا سربلند بیرون خواهیم
آمد. انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر مشکی باف عزیز، استاد محترم حوزه و دانشگاه، و همینطور از شما جناب آقای دکتر سوری،
پژوهشگر
محترم حوزه خبر جهان اسلام. انشالله که همیشه موفق باشید و ما واسه توفیق همراهی شما رو پیدا بکنیم.
خواهش میکنم.
اما شما شنوندگان عزیز، ما تلاش کردیم که پیام رهبر معظم انقلاب رو که به مناسبت سالروز افتتاح مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم صادر فرمودند رو در هفت محور مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. امیدوارم که تونسته باشیم در حد بضاعت زمانی خودمون به این رسالت خودمون عمل کرده باشیم و نکته مورد استفاده شما شنوندگان محترم قرار گرفته باشه. به اتفاق همکاران عزیزم در این برنامه و همطور جناب آقای مشکی باف و آقای سوری از حضورتون مرخص میشیم و از همتون التماس دعای خیر داریم. خدا یار و نگهدارتون.
فاطمه و فرزند سارالله. لبیک یا خامنه‌ای.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو عارف. سپاسگزاریم از همکارانمون در برنامه زنده راهبرد و در انتهای برنامه‌های